بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم عالی خویی قدس سرهما هر دو با مرحوم آخوند خراسانی در این بحث، یعنی در قیام استصحاب مقام قطع، مخالفت کردند. مرحوم آخوند فرمودند که استصحاب قائم مقام قطع نمیشه و ادله حجیت استصحاب این مقدار دلالت نداره که در مواردی که قطع معتبر هست استصحاب بتواند قائم مقام قطع بشه. اما مرحوم اصفهانی و مرحوم آلخویی معتقدند به این که استصحاب قائم مقام قطع طریقی و قائم مقام قطع موضوعی طریقی می شود. بیان هر دو بزرگوار رو ذکر کردیم. نسبت به فرمایش مرحوم آلخویی یه مقداری نیاز به تکمیل داره. اولا ایشون اصول محرزه رو برای اون چهار مثال ذکر کردن. معمولا در کلمات دیگران اصول محرزه رو به استصحاب یا قاعده فراق و تجاوز مثال میزنند. ایشون علاوه بر این دو مورد دیگر رو هم ذکر کردن. یکی اونجایی که در شک امام یا مأموم مع تحفظ الاخر، اگر امام در عدد رکعات نماز شک بکند اما مأموم تحفظ کرده، یا مأموم شک کند و امام تحفظ کند، اینجا اصل عدم اعتناء به این شک فرمودن، این هم از اصول محرزه است. و مورد چهارم در باب کثیر الشک، که کثیر الشک هم نباید به شک خودش اعتناء بکنه. ایشون می فرماین که در این مواردی که ما ذکر کردیم شارع علم رو معتبر می دانه و دلیل حجیت استصحاب صلاحیت این داره که استصحاب رو قائم مقام برای علم قرار بده. و همچنین دلیل قاعده فراق و دلیل موارد دیگر. نکته ای که در کلام ایشون هست این است که این سؤال رو مطرح می کنن که اگر ما بگیم استصحاب قائم مقام علم، قائم مقام قطع، قطع موضوعی واقع می شود، معناش این است که شارع با استصحاب این شخص شاک را قاطع می دانه. شارع اعتبار می کند این شخص شاک را به عنوان قاطع. در موضوع استصحاب شک عرض شده، با وجود اخذ شک چگونه ممکن است شارع این شخص رو قائم مقام قاطع قرار بده و به عنوان قاطع تلقی بکنه؟ و این جمع بین نقیضین یا جمع بین ضدین لازمش این است که این آدم هم شاک باشه هم قاطع باشه. این شخص با توجه به این که ما میگیم در اصول عملیه در موضوع اصل عملی شک عقد شده، خب اگر در موضوع اصل عملی شک عقد شده معناش این است که این اصل مقیدن به وجود شک داره جریان پیدا میکنه. این اصل در فرضی که این شک باقیه داره جریان پیدا میکنه، با وجود این که این شک باقیه چطور شارع میتواند این رو قاطع تلقی بکند و این رو به عنوان قاطع حساب بکنه؟ ایشون از این اشکال چند جواب دادن. جواب اول فرمودن که تنافی در اینجا نیست، برای اینکه اون شک شک وجدانیه، این قطع تعبدیه. این شخصی که وجدانن عنوان شاک رو داره، شارع او رو تعبدن قاطع تلقی میکنه. بین شک وجدانی و قطع وجدانی تنافی وجود داره. نمیشه یک کسی وجدانن هم شاک باشه هم قاطع باشه. اما بین شک وجدانی و قطع تعبدی بین اینها تنافی وجود نداره. شارع این آدم شاک رو الان به منزلت قاطع میدانه و تعبدن قاطع میدانه. این جواب اول. در جواب دوم فرمودن که اگر این مقدار تنافی بخواد مانعیت داشته باشه و مشکل داشته باشه، لازمش این است که ما باب تنزیلات شرعیه رو تماما ببندیم. در تمامی مواردی که شارع آمده یک تنزیلی را شرعن و تعبدن درست کرده، باید اینها رو همه رو کنار بگذاریم. دو تا مثال میزنن. میفرماین در باب فقاق آبجو تو روایات وارد شده الفقاقو خمرون. خب فقاق رو نازل منزله خمر قرار داده. خب شما بگید این که تناقض شد چون فقاق یه ماده دیگریه. بگیم بله، فقا ذاتن فقاه، تعبدن خمره، چه اشکالی داره؟ یا مثال دوم، التواف بالبیت صلاتون. تواف ذاتش که صلات نیست، تواف ذاتن توافه، اما شارع تعبدن این تواف را به منزله صلات قرار داده. لذا می فرمان این عیبی نداره که ما یه چیزی بگیم ذاتن یه چیزه، تعبدن چیز دیگریه. در تمامی تنزیلات این طوره. جواب سوم، که این جواب سوم رو بیشتر دقت بفرمایید، فرمودن اگر این اشکال، یعنی بگیم چون در اصول عملیه در موضوعشون شک عقد شده، شارع نمیتواند او را به منزله قاطع قرار بده، اگر این اشکال درست باشه، باید در تمامی امارات هم همین حرف رو بزنیم. اگر این اشکال درست باشه و نتیجه بگیریم استصحاب قائم مقام قتل نمیشه، باید بگیم امارات هم قائم مقام قتل نمیشن. چرا؟ میفرمان به نظر ما بین اماره و اصول عملیه از این نظر فرقی وجود نداره که در موضوع هر دو شک عرض شده، هم در اصل عملی در موضوع شک و هم در اماره در موضوع شک عرض شده. فرق بین اماره و اصل عملی این است که در اصل عملی در دلیلش به لسان لفظی شک عرض شده، مثلا در اصالت الطهاره یا اصالت الهلیه بیم کل شیء لک حلال کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، در اصل عملی در لسان دلیلش شک عرض شده در موضوعش، اما فرمودن در باب امارات ما میگیم شک در موضوعش عرض شده اما به دلیل لبی و قرینه لبیه. بیانی که دارن یعنی این که خب این رو توضیح بدید برا ما، شما که می‌فرمایید امارات در موضوع امارات شک عقد شده به دلیل لبیین، این معناش چیه؟ می‌فرماید یک اماره‌ای مثل خبر واحد از این سه حال خارج نیست، بعد از این مقدمه که احمال در مقام ثبوت محاله، یعنی نمیتونیم بگیم به حسب واقع، به حسب واقع یعنی با قطع نظر از این دلیل اثباتی و با قطع نظر از این دلیل لفظی، به حسب الواقع بگیم در مقام ثبوت هیچ توجهی نشده و مهمل رها شده محاله. نسبت به چی؟ نسبت به این که شارع که آمده خبر واحد رو حجت قرار داده یا در فرض علم به موافقت للواقع حجت قرار داده. یعنی اگر شما عالمید به این که این خبر واحد با لوح محفوظ موافقه، در فرض علم به موافقت با واقع شارع خبر واحد و حجت قرار داده. این اشکالش این است که اگر در این فرض باشه ما دیگه نیازی به خبر واحد نداریم، خب به همون علم باید عمل بکنیم. این یک. دوم بگیم خبر واحد حجت است مع علم بالمخالفه. فرض اول علم بالموافقه بود، فرض دوم علم به مخالفته. بگیم در اون جایی که شما علم دارید که این خبر واحد مخالف با واقعه، این حجیت داره. میفرمان اینم که فسادش خیلی روشنه، اونجایی که ما علم داریم که این خبر مخالف با واقعه، یه خبر برای ما اعتباری نداره. باقی میمونه این صورت سوم، یعنی شک. در فرضی که ما شک داریم نسبت به حکم واقعی، شارع فرموده به این خبر واحد ظنی شما عمل بکنید. ایشون میفرماین ما اسم این رو میذاریم دلیل لغوی. ما در ادله حجیت خبر واحد اونجا در لسان لفظی ادله کلمه شک نداریم،
نداریم اذا شککت فی الحکم الواقعی فهمن به این خبر واهه، چنین چیزی ما نداریم. اما این قید شک را، یعنی اینی که شک در موضوع امارات اخذ شده، این رو ما با دلیل لبی استفاده می کنیم. البته می فرمان بله یه مواردی هم داریم در خود امارات در دلیل لفظی اونها قید شک وجود داره. شما می دونید تقلید و حجیت قول مفتی و خود قول مفتی یکی از اماراته، یکی از امارات قول مفتیه. خب دلیل حجیتش چیه؟ یکی از ادلش این آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، می فرمان در اینجا در خود دلیل لفظی شک عرض شده. بنابراین ایشون با اون مطلبی که شاید تا به حال در ذهن شریف شما بود از کتاب رسائل و اصول الفقه و کفایه، که اگر اونجا از شما می پرسیدن که آقا فرق میان اماره و اصل عملی چیه، شما می فرمودید که آقا اماره در مورد شکه، اصل عملی اونیست که در موضوعش شک عرض شده. این در کلمات مرحوم محقق نائینی هم به وضوح وجود داره که فرق میان اماره و اصل عملی را از این نظر قرار میدن، اصل عملی اونیست که در موضوع شکه. وقتی ما شک داریم باید به این اصول عملی عمل بکنیم، اما امارات در مورد شکه. گویایشون میخوان مرحوم آلخویی میخوان بفرمان این فرق درستی نیست. چه فرقی ما بین موضوع و مورد؟ این غیر از اختلاف در تعبیر، البته این رو من دارم عرض میکنم، این غیر از اختلاف در تعبیر اختلاف واقعی نشد. بالاخره هم اماره در جاییست که شما شک در حکم واقعی دارید و هم اصل عملی در جاییست که شما شک در حکم واقعی دارید. بیایم اسم یکی رو بگذاریم در موضوع شک عرض شده، دیگری رو بگیم در موردش شک عرض شده، می فرمان این فرق فارق درستی نیست. بنابراین در این جواب سوم فرمودن که اگر شما بگید چون استصحاب در موضوع شک عرض شده لذا قائم مقام قطع واقع نمیشه، پس باید همین حرفو در امارات هم بزنی. در امارات هم در موضوع شک عرض شده، پس در امارات هم باید امارات قائم مقام برای قطع واقع نشه. بعد در آخر یک استثنایی میکنن که اون روز هم این استثنا رو عرض کردیم. میفرماین ما میگیم استصحاب قائم مقام قطع طریقی و موضوعی طریقی میشود الا در اونجایی که اگر بخواد قائم مقام بشه دیگه شرطیت قطع لغو بشه، دیگه از قیام مقام قطع اعتبار قطع و اعتبار یقین لغو بشه. در این نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی و دو رکعت اولی از نمازهای چهار رکعتی فقها فرمودن در اینها علم معتبره. اگر شما شک بین یک و دو بکنید نمازتون باطله. خب حالا اگر ما بخوایم بگیم استصحاب قائم مقامه، این لازمش این است که دیگه شرطیت علم در این موارد لغو بشه، چون شما هر وقت شک میکنید آیا رکعت اول یا رکعت دوم استصحاب میکنید عدم اتیان اکثر را، بگید هنوز اکثر آورده نشده، و با این استصحاب اگر این قائم مقام علم بشود، این دیگه در اینجا اعتبار علم و شرطیت علم لغو میشه. این هم استثنایی که در اینجا ایشون فرموده. پس خلاصه نظریه ایشون این شد که اصول عملیه مهرزه مثل استصحاب و قاعده فراق و اینها قائم مقام هم قطع طریقی هست و هم قائم مقام قطع موضوعی طریقی، نه موضوعی وصفی. اینجا بر فرمایش ایشون چند مناقشه به ذهن میرسه که اینها رو عرض میکنیم. ما عرض میکنم که اینجا اولین مناقشه‌ای که به فرمایش ایشون وارد میشه این است که خب شما اگر بین اماره و عقل بفرمایید فرقی از این جهت نیست که در هر دو در موضوعشون شک اخذ شده، هم در اماره هم در اصل عملی، اون وقت سؤال این است که وجه تقدیم اماره بر اصل چیه؟ خود شما یا باید بفرمایید که در دوران بین اماره و اصل این چنین نیست که ما اماره رو همیشه بر اصل مقدم بکنیم، که این رو نمی فرمایید. اگر اماره دائما بر اصل مقدمه، خب شما که می فرمایید اینها هر دو در موضوع شک اصل شده، چرا اماره بر اصل مقدم بشه؟ اینجا آمدید فرق گذاشتین، فرمودید در اصل عملی در لسان دلیلش شک وجود داره، در اماره به دلیل لبی ما این شک رو استفاده می کنیم. خب اول اینکه خودتون نقص فرمودید، فرمودید در بعضی از امارات در لسان لفظیش هم شک عقص شده، و ثانیاً این که نمیتونه علت تقدیم اماره بر اصل بشه. اگر ما گفتیم اماره به دلیل لبیگن در موضوع شک عقص شده و اصل به دلیل لفظیگن، این سبب نمیشود که ما بیاییم بگیم که اماره بر اصل مقدمه. البته جای اصلی این بحث وقتی است که ما بحث اصول عملیه رو شروع می کنیم، یعنی اول بحث براءت، اونجا باید تحقیق این که فارق اصلی بین اماره و اصل چیه اونجا ذکر بکنیم. اما اینجا اجالتاً در این بیانی که ایشون دارن این مناقشه به نظر میرسه و باید ذکر بشه. این اشکال اول. اشکال دوم این است که این که ما در باب اماره در فرضش که شک در حکم واقعی داریم، این اصلا نیاز به قرینه لبیه و دلیل لبی نداره، برای این که اصطلاح اماره در امور ظنیه است. مقصود از امور ظنیه یعنی عدم العلم. ما به خبر واحد، به ظواهر، به قول لغوی، به این امارات که عمل می کنیم عند عدم العلم بالواقع. مقصود ظن در مقابل شک و یقین که نیست. اون وقت ما میگیم اماره خودش مفید برای ظنه، یعنی اعماله در فرضیست که ما علم نداریم اصلا، نیازی به این که ما بیاییم در اینجا این دلیل لبی رو ذکر بکنیم، این نیاز در اینجا به نظر میرسه که نبود. این دو اشکالی که بر این فرمایش وارده. اما اشکال مهمی که بر اصل این نظریه وارده، یعنی اینکه شما می‌فرمایید استصحاب قائم مقام برای قطع بشود، این منوط به این است که ما ادله حجیت استصحاب رو بررسی بکنیم، ببینیم از ادله حجیت استصحاب چی استفاده میشه. اگر چون در باب استصحاب دو نظریه وجود داره، یک نظریه این است که ما از روایات استصحاب استفاده میکنیم که استصحاب عنوان اماره رو داره، کسائر الامارات، خب اگر کسی آمد گفت استصحاب عنوان اماره رو داره، اینجا یه بحثی نداره و از محل بحث خارج میشه. اما اگر ما آمدیم از ادله حجیت استصحاب آمدیم استفاده کردیم، استصحاب یک اصل تعبدی شرعیه، یک اصل عملیه، یعنی شارع میگه اگر قبلا یقین داشتی الان شک داری، عملا تو بنا رو بر یقین سابقت بگذار. اگر ما آمدیم گفتیم استصحاب یک اصل تعبدی شرعیه و از روایات چنین چیزی رو استفاده کردیم، این دیگه در اینجا جنبه کاشفیت و جنبه این که احراز کنه برای ما واقع رو نداره. ما از روایات استصحاب اگر گفتیم روایات میگوید که شارع شما میگه به شما دستور میده اگر یقین داشتید بعد شک کردید، اون یقین سابق شما کاشفیت دارد، طریقیت دارد و اون یقین شما الان باقی است در همین زمانی که الان شک داری. اگر از روایات استصحاب استفاده کردیم که شارع میگه همون یقین سابق و استمرار بده ولو الان شک داری، اما اون یقین تو باقی است و استمرار داره، اینجا این میشود اماره، این میشه کاشف از واقع. اما اگر گفتیم که دلیل استصحاب دلالت بر این نداره، دلیل استصحاب میگه تو در مقام شک عملا بنا رو بر یقین سابق بگذار و به عنوان یک اصل تعبدی شرعیه نه به عنوان یک اماره، اگر به عنوان یک اصل تعبدی شرعی قرار دادیم، دیگه دلالت بر این نداره که تمام آثار یقین را ما الان باید بار بکنیم. این نکته را دقت بفرمایید که این نکته هم جواب از مرحوم محقق اصفهانیه، هم جواب از مرحوم آقای خویی قدس سره. باز تکرار میکنم کلام اشاره به کلام اصفهانی، مرحوم اصفهانی فرمود اگر ما دلیل استصحاب روایات رو بگیم دلالت بر این داره که کنایه از ابقاء یقین و ترتیب جمیع آثار یقینه، اینجا استصحاب قائم مقام قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی میشه. چرا؟ چون وقتی میگه تمام آثار یقین را برش بار کن، اینجا باید بگیم دیگه قائم مقام میشه دیگه، این نتیجه قهریه. مرحوم آل خوی قدس سره این تعبیر رو دارن که دلیل استصحاب این شخص رو نازل منزله قاطع میداند، و حالایی که نازل منزله قاطعه باید تمام آثار عقلی و شرعی قطع رو ما بار بکنیم. ما عرضمون اینه اگر استصحاب رو اماره بدونیم این تنزیل درسته، اگر استصحاب رو اماره دانستید بگیم آقا شارع میگه این شخص ولو به حسب وجدانی شاد که اما من او رو قاطع میدونم، خیلو قاطع میدونی ایان شارع، حالا تمام آثار قطع باید درش بار بشه، حرف درستیه. اگر تنزیل منزلت القطع باشه حرف تمامه، یعنی استصحاب قائم مقام قطع طریقی و قطع موضوعی طریقی، تمام آثار عقلی و شرعی قطع برش بار میشه. ولی تنزیل در فرضیست که ما استصحاب رو چی بدونیم؟ چی بدونیم استصحاب رو؟ اماره بدونیم. اما اگر گفتیم استصحاب یک اصل تعبدی شرعیه، اصل تعبدی شرعی معناش این نیست که الان شاک و نازل منزله قاطع بدونیم، معناش این است که الان بنا رو میگذارد عملا بنا رو میگذارد بر همون متیقن ثابت، نه این که الان قطع داره و الان آثار قطع رو برش بار بکنیم. قبلا یقین داشته به عدالت زید، خب متیقنش عدالت زید بوده، الان شک داره در عدالت زید. میگیم اگر میگیم استصحاب یک اصل عملیه، معناش این است که الان نمیگیم تو یقین داری به عدالت زید، نه، میگیم الان هم بنا رو بر همون عدالت زید عملا بگذار. دیگه نمیشه گفت آثار یقین را باید برش بار کرد. نه، چرا؟ آثار یقین رو بار نمی کنه، نه متیقن رو. آثار متیقن عدالت زید بوده، میشد پشت سرش نماز خون، الان پشت سرش نماز میکنی، نه یعنی ها این دو، نه این از کدی یعنی یقین؟ این اهمه. اگر گفتیم دلیل استصحاب میگه توی شاک الان من شاره تو رو قاطع میدانم، خب حالا تمام آثار قطع رو باید برش بار کرد. آثار قطع اثر عقلیش یا تو نرفته که اثر عقلیش چی بود؟ منجزیت و معذلیت. اثر شرعیش هم اونجایی بود که قطع در موضوع عقص شده باشه، میگه همه رو بار میکنه. اما این تنزیل در فرضیست که ما استصحاب رو اماره بدونیم. اگر ما استصحاب رو اصل عملی، یعنی یک اصل تعبدی محض، اصل تعبدی محض بگیم آقا الان شک دارم در عدالت زید، میگه بنا رو بگذار در عدالت، یعنی که تو یقین داری الان به عدالت، یعنی تو اگه قبلا این زید عادل بود پشترش نماز بخوندی، حالا نماز بخون، شهادتش قبول میکردی، حالا قبول بکن. اما دیگه یعنی آثار متیقن رو فقط بار میکنیم، دیگه آثار یقین رو بار نمیکنیم. آثار متیقن، نه نه ترانسکشی که الان یه همچین نتیجه کاملا جدای از همه. اگر ما استصحاب رو اماره بدانیم، باز تکرار میکنم، اماره معناش نیست که الان تو قاطعی، الانی که شاکی وجدانم تو قاطعی، این درسته. خود مرحوم آقای خویی هم وقتی میاد جواب میده میگه جمع بین شک وجدانی و قطع تعبدی مانعی نداره، این راهی نداره جز این که ما استصحاب رو اماره بدونیم. وقتی اماره دانستیم میگیم الان قاطعیم، تعبدن قاطعیم، نه وجدانم. خیلی خوب، تمام آثار قطع باید برش بار بشیم. اما وقتی میگیم استصحاب اصل عملی و تعبدی محضه، تنزیل منزلت القطع دیگه نیست. پس چیه؟ میگیم فقط آثار متیقن رو باید برش بار کرد. میگیم متیقنش عدالت زید بوده، الانم بنا رو میگذارد عملا در این که زید عادله. اما یقین در اینجا حتی یقین تعبدی هم الان وجود نداره. اگر یقین وجود نداشت دیگه آثار خود یقین برش بار نمیشه. ببینید خود یقین یک آثاری داره، متیقن یک آثار دیگری داره. پس اشکال مهم بر فرمایش هم مرحوم اصفهانی هم مرحوم آقای خویی این است که این مبنا و این نظریه روی این که ما استصحاب و اماره بدونیم درسته. یعنی تنزیل شاک منزلت القاطع رو مبنای اماریت درسته، اما روی مبنای اصل عملی این تنزیل درست نیست. حالا عرض کردم این بحث دیگری هم داره، حالا تتمه داره که بیان هم از امام رضوان الله علیه داریم. مخواد پیش مطالعه بفرمایید انوار الهدایه امام جلد اول صفحه 110 روز دوشنبه انشاءالله خدمت آقای صلی الله علیه و آله.